بین المللی، مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
بروم آدا رب بدون نمک کشور با بیریکس 32، محصولات بروم آدا محبوب خانواده ها.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و ماشه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شما این. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد شما رو در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. اما موضوع این مجله رادیویی کشاورزی اختصاص پیدا کرده به کنترل تلفیقی بیماری‌های قارچی خاکساد. خب موضوع جالبیه، شاید خیلی ها تا حالا به گوششون نخورده باشه و البته مهمان عزیزی رو دعوت کردیم که اطلاعات کامل داره راجع به این موضوع و میخواییم که صحبت ایشون رو بشنویم با آقای مهندس ناصر نوروزی. آقای مهندس سلام و درود بر شما، مهمان رو معرفی بفرمایید، تقاضا میکنم.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده سلام ویژه خدمت شما، امیدوارم در هر کجا که هستید و مشغول انجام هر کاری هستید خوش و خرم و شاد و سلامت باشید و این فرصت براتون فراهم باشه که ما رو همراهی بکنید. موضوع امروز برنامه مجله رادیویی کشاورزی کنترل تلفیقی بیماری‌های قارچی خاکزاد هستش. در خدمت سرکار خانم مهندس لاله دهقان، محقق بیماری شناسی بخش تحقیقات گلخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران هستیم و در این ارتباط با ایشون صحبت میکنیم. خانم مهندس سلام، وقتتون خوش.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. خانم مهندس، بیماری های قارچی خاکزاد شامل چه مواردی هست که این همه برای ما در ارتباط با کشاورزی مشکل و معضل ایجاد میکنه؟
بله، بیماری های قارچی ما به بیماری هایی میگیم که توسط عوامل بیماریزایی که قارچ هستن و عامل اونها در خاک زندگی میکنه باعث در واقع یه سری عواملی هستن که باعث یه سری بیماری هایی میشن، بهشون میگیم بیماری هایی که ناشی از عوامل خاکزاد هست. به دلیل اینکه در گلخانه ها مخصوصا رطوبت بالا وجود داره و دمای ثابت و تراکم کشت زیاد هست، معمولا شرایط برای رشد این عوامل بیماریزا بسیار ایدئال هست و به همین دلیل معمولا گلخانه هامون مخصوصا در سالهای اخیر مشکلات زیادی رو با این بیماری های قارچی دارن و به دلیل اینکه اون شرایط ایدئالی که برای رشد قارچ باید فراهم باشه در محیط گلخانه وجود داره، این باعث میشه که انتشار این عوامل به راحتی امکان پذیر باشه و بعد از مرحله جوان زنی و ادامه مراحل زندگیشون و تکثیرشون به راحتی در این شرایط گلخانه انجام بشه.
بله، این که گفته میشه واقعا توی گلخونه ها وجود این بیماری ها فوق العاده خطرناک هستن به دلیل همون محیط بست و رطوبت بالاست یا اینکه دلایل بله. دیگه ای هم داره؟
بله، به چند دلیل میتونه باشه. به این دلیل که یکی کنترل کردنشون در این محیط بسیار سخت هست چون شرایط برای فعالیت قارچ فراهم به راحتی تکثیر میشن. دوم به دلیل اینکه برای کنترل اینها مجبور هستن کشاورزان ما معمولا از قارچ‌کش ها یا عوامل شیمیایی استفاده بکنن و به دلیل اینکه این محصولات معمولا محصولاتی هستن که به صورت تازه خوری مصرف میشن، به همین دلیل این بیماری ها میتونه بسیار خطرناک باشه در گلخانه ها.
تا به حال برآورد اقتصادی از خسارت این بیماری ها، بیماری قارچی خاکزاد منظورم هست، صورت بله. گرفته که ببینیم در گلخونه هامون به چه صورت وضعیت و شرایطش؟
بله بله، به طور کلی ما در مورد برآورد خسارتی که روی بیماری های گیاهی داریم میگیم که حدوداً 16% ممکنه باعث کاهش عملکرد بشن، در بعضی موارد حتی بالاتر از این 50-70% هم بسته به مرحله ای از رشد گیاه که این پاتوژن ها به اون حمله میکنن ممکنه باعث بروز خسارت هایی بشن. اگه تو مراحل اولیه باشه خب کشاورزان مجبور میشن که واکاری رو انجام بدن با این هزینه های بذری که اکثر بذرهای ما هم وارداتی هستن، هزینه های بالای کارگری. تو مراحل اولیه رشد میتونه خسارت خیلی زیادی رو برای گلخونه های ما ایجاد بکنه، مجبورن که واکاری رو انجام بدن و طبق یک مطالعه که در شمال غرب ایران انجام شده روی بیماری های ناشی از قارچ فوزاریوم، حالا اون در محصولات زراعی انجام شده بود، نشون داد این مطالعه که از 30% تا 70% ممکنه باعث کاهش عمل کرد و باعث خسارت بشن و از نظر ریالی از نظر دلاری هم دلیل این که هم سموم ما تعداد زیادیشون وارداتی هستن، هم بعضی که استفاده میشه در گلخانه ها مخصوصا تقریبا 80% اینها وارداتی هستن، به همین دلیل میتونه خسارت خیلی زیادی رو برای گلخانه دارای ما و برای در واقع دولت ایجاد بکنه.
من ببینید گفته میشه که تو سالهای اخیر خیلی بیشتر این بیماری نمود داره، مشخصه و خسارت میزنه. این دلیلش به خاطر تغییرات در شیوه تولید محصولات کشاورزیمون، مثلا روی آوردن به ایجاد گلخونه و کشت و تولید محصولات کشاورزی در گلخونه است یا علتهای دیگه ای ممکنه داشته باشه؟
بله، یکی از مهمترین علتش همین هست، به دلیل کاهش منابع آبی که ما در کشور داریم و توصیه های وزارت جهاد کشاورزی و ناگزیر بودن کشاورزامون به روی آوردن در کشت های گلخانه ای باعث شده که این عوامل اضافه بشه در واقع نسبت به سالهای قبل، خسارتشون بیشتر بشه. به دلیل اینکه در گلخانه ها معمولا مدیریت آبیاری به صورت نامناسب انجام میشه و کشت ها معمولا بدون تناوب انجام میشن، کشت های مکرر و متراکم پشت سر هم در گلخانه ها انجام میشه، بنابراین لیست زندگی این عوامل بیماریزا دائم داره تکرار میشه. و همینطور گرم شدن فصل ها، مثل امسال که اصلا هم تو آذر ماه هستیم ولی هنوز هوا خیلی گرم هست نسبت سالهای قبل، اینا شرایط رو برای رشد قارچ ها، تکثیرشون و همینطور برای زمستان گذرانی قارچ ها مناسب تر کرده و باعث شده که این عوامل بیماری رو در سالهای اخیر بیشتر توی گلخونه ها وجود داشته باشه و کشاورزای ما باشون درگیر باشن.
بله، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اصطلاح نوع قارچ‌های خاکزاد خسارتزا توی گلخونه‌مون، به کدوم موارد میتونیم اشاره داشته باشیم؟
ما در گلخونه‌هامون معمولاً قارچ‌هایی که باعث بیماری‌ها میشن بیشتر قارچ‌هایی هستن که روی ریشه و طوقه گیاهان خسارت میزنن، مثل خانواده پیتیوم‌ها که عامل پوسیدگی طوقه و ریشه در گیاهان جوان هستن. البته در مراحل بالا بودن گیاه هم میتونن خسارت بزنن، ولی به دلیل اینکه قارچی هست که در همون مراحل رشد اولیه گیاه که مرحله کتیلدونی گیاه هست میتونه در عرض 24 ساعت گلخونه دار بیا تو گلخونه ببینه که تعداد زیادی از بوته ها از محل طوقه شکستن و افتادن، در نتیجه ناچار میشه که واکاری رو انجام بده. دسته بعدی فوزاریوم ها میتونن باشن که عامل پژمردگی و پژمردگی های آوندی و زردی تدریجی گیاه هستن، این هم باز میتونه از مراحل اولیه تا مراحل بالغ شدن گیاه خسارت بزنه، مخصوصا تو مراحل بالا بودن که باردهی گیاه هست و کشاورز هزینه زیادی رو متوقع بده شده برای این که به اون مرحله برسونه گیاه رو، میتونن باعث پژمردگی ها و باعث از بین رفتن بوته ها بشن. یکی دیگه از قارچ ها قارچ رایزوکسونیا میتونه باشه که عامل مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه هستش. این هم اگر بوته‌ای که دچار پژمردگی شده از خاک خارج بشه میتونه کشاورز ببینه که ریشه ها از رنگ سفیدی که باید باشن به رنگ کرم رنگ یا رنگ قهوه‌ای در اومدن که نشون دهنده وجود این قارچ در خاک اون گلخونه میتونه باشه. قارچ بعدی قارچ فایتوفترا هستش که اون هم باز از قارچ‌هایی هست که تو گلخونه های ما دیده میشه که بسیار رطوبت دوست هستش. تو گلخونه هایی که ماندگاری آب یا ماندابی آب درشون زیاده به دلیل در واقع تسطیح نامناسبی که توی گلخونه ها انجام میشه، این قارچ میتونه بروز بکنه و خودشو نشون بده. همینطور اگر از خاک به سطح برگ گیاه منتقل بشه باعث حالت آب سوختگی هم روی اون برگ های جوان میشه. یکی دیگه از قارچ هایی که در سالهای اخیر باز خیلی زیاد شده توی گلخونه ها و کنترل کردنش هم بسیار سخت هست، چندین بار بارها و بارها کشاورزان مجبور میشن که از عوامل شیمیایی استفاده بکنن برای کنترلش، قارچ بوتیتی سینرا هست، باعث پوسیدگی ساقه، پوسیدگی میوه و پوسیدگی برگ ممکنه بشه. از قارچ هایی هستش که در سالهای اخیر ما باش خیلی درگیر هستیم تو گلخانه ها. یه عامل دیگه باز پوسیدگی پنبه‌ای یا پوسیدگی ساقه که عاملش قارچ اسکلروتین یا اسکلروشیوروم هست، اونم مخصوصا توی این روزها که اختلاف دمای شب و روزمون زیاد هست، اختلاف دما به 7 تا 8 درجه سانتیگراد روز و شب برسه، این قارچ میتونه فعال بشه و خسارت خیلی زیادی رو توی گلخونه ایجاد بکنه. در بسیاری از محصولات این عوامل میتونن خسارت‌زا باشن، مثل خیار، گوجه فرنگی، فلفل و حتی در گل‌های زینتی ما این عوامل بیماری‌زا رو به صورت عمده در گلخانه‌ها شاهدش هست.
بله خانم دکتر، خیلی از گلخونه ها ضد عفونی هم میشن قبل از کاشت مجدد، خب ولی با این حال میبینیم حتی در اینها هم دوباره قارچ وارد شده و شروع به فعالیت کرده و خسارت زده. این قارچ ها به چه صورت وارد گلخونه میشن؟
دو سال بسیار خوب پرسیدید که با توجه خیلی از گلخونه دار به ما میگن که من خاکم رو ضد عفونی کردم ولی باز هم دچار این بیماری هایی که دو گلخونه هستش شده گلخونه من. ممکنه که عوامل بیماریزا از روش‌های مختلفی مثل خاک، از طریق بسترهای آلوده، از طریق نشای آلوده، آب آبیاری که میتونه همراه با آلودگی باشه و ابزار و کفش و لباس کارگران میتونن وارد گلخانه بشن. حتی بقایای گیاهی آلوده که از سال گذشته ممکنه اطراف گلخانه مونده باشه یا اینکه از گلخانه به درستی جمع‌آوری نشده باشه میتونه منشأ آلودگی‌های جدید در گلخانه باشه. ما اینو همیشه توصیه میکنیم، حتی بوته هایی که دچار پژمردگی شدن و قرار هست که حذف بشن از گلخانه، اینو همیشه ما توصیه میکنیم که کشاورزای عزیزمون یه کیسه ای رو کنار اون بوته بذارن و اون قسمتی که آلودگی وجود داشته اون بوته رو به همراه مقداری از خاکی که اطراف اون هست داخل کیسه بریزن و با کیسه از گلخانه خارج بکنن. چون بوته‌ای که آلوده است همون همراه کشاورز وقتی که حرکت میکنه توی مسیرهای کش، هر تیکه ای از اون گیاه که بیفته هر جام اون میتونه خودش منشأ آلودگی جدید باشه و با رطوبتی که کنار اون بوته ها وجود داره بقیه بوته ها رو هم آلوده بکنه. مهمترین عامل آلودگی قارچ های خاکیزی میتونه از طریق همین مواردی که خدمتتون گفتم اتفاق بیفته. آب آلوده یکی دیگه از مواردی هست که میتونه بیماری هایی مثل فایتوپترا و پیتیوم رو به راحتی در واقع منتشر بکنه در مسیرهای آبیاری که توی گلخانه وجود داره.
بله. خیلی متشکرم خانم مهندس لاله دهقان، محقق بیماری شناسی بخش تحقیقات گلخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران. با یک وقفه کوتاه برمیگردیم، مجدد در خدمت عزیزان شنونده خواهیم بود. زنده باشید.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
خدا قوت مجدد میگم خدمت همه عزیزان شنونده و تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و میخوام خواهش کنم که هیچ وقت ما رو از نظرات خودتون عزیزان شنونده دریغ نکنید. این برنامه برای این هست که بتونه بعضی از مشکلات و مسائلی که شما بهش نیاز دارید تا بتونید محصول بهتر و با کیفیت تری رو تولید بکنید تهیه و تولید میشه، در اختیارتون قرار میگیره. بنابراین خواهش میکنم که با مسائلی که سرکار خانم نوازنی راه‌های ارتباطی که اشاره کردن با ما تماس داشته باشید و نظراتتون رو مطرح کنید. در قسمت اول صحبتمون با سرکار خانم مهندس لاله دهقان در مورد کنترل تلفیقی بیماری‌های قارچی خاکسار صحبت کردیم. اشاره داشتن که اصلاً این بیماری‌ها چه عواملی باعث این بیماری‌ها میشه و اینکه در گلخونه ها اینها رشد میکنن خیلی سریع و خطرناک هستن به چه دلیلی هست. نهایتا به اینجا رسیدیم که این قارچ ها به چه صورت وارد گلخونه میشن و قطعا راههایی برای جلوگیری از ورود اینها وجود داره. ولی قبل از اینکه وارد اون مباحث بشیم، از خانم مهندس دهقان خواهش میکنم که بفرمان وقتی که ابتلا صورت میگیره علائم اولیه گلخونه های درگیر بیماری های خاکساد قارچی به چه صورت، این علائم به چه صورتی در معرض دید ما قرار میگیره؟
علائمی که ما ناشی از بیماری های خاکساد میبینیم در گلخانه معمولا به شکل سیاه شدن طوقه و محل تماس بوته با خاک ممکنه اتفاق بیفته، یا اینکه زردی و پژمردگی که میبینیم بوته های مخصوصا در بوته های بالغ در ظهر میبینیم بوته پژمرده شده و باعث در واقع افتادن برگ ها و خم شدن گیاه میشه، اما در عصر میبینیم که این بازگشت اتفاق میفته و گیاه دوباره شاداب هستش. این نشون میده که گیاه نمیتونه به راحتی آب رو از ریشه جذب بکنه و نشون میده که ریشه درگیر یک بیماری قارچی شده. رشد کند ریشه ها یا قهوه‌ای شدن اون، اگر ببینیم که بوته‌ای به همین علائمی که خدمتتون گفتم دچار زردی و پژمردگی شده، اون رو از خاک خارج کردیم، دیدیم ریشه ها قهوه‌ای شدن، این نشون میده که اون گیاه دچار بیماری قارچی هست و ممکنه اون بوته های اطرافش هم به همین بیماری مبتلا بشن و بهتر هستش که در اون قسمت حتما کنترل انجام بشه. مرحله بعدی ممکنه باعث کند شدن رشد گیاهچه ها بشه. ببینیم که گیاهچه یک قسمتی از گلخانه نسبت به گلخانه قسمت های دیگه رشدشون طبیعی نیست و رشد کندتری دارن. این هم باز نشون میده که ریشه به درستی رشد نکرده و نمیتونه مواد غذایی و آب رو درست جذب بکنه. مرحله بعدی ممکنه که به این شکل باشه که بوته های جوان مخصوصا تو مرحله اولیه رشد، مرحله رشد کتیدون ها، ببینیم که مرگ ناگهانی اتفاق میفته. در از 24 ساعت میبینیم بوته هایی که شاداب بودن و خیلی حالشون خوب بود، بعد از 24 ساعت میبینیم بوته ها از نقطه شکسته و افتاده. این نشون میده که دچار بیماری پیتیوم شدن، پوسیدگی های پیتیومی شده. و تشخیص زود هنگام بسیار مهم هست، مخصوصا در مورد بوته هایی که بالغتر هستن. اگر مراحل تشخیصشون زود انجام بشه و درمان به صورت لکه‌ای انجام بشه، از سرایت بخش‌های دیگه گلخانه جلوگیری
میشه. ما حالا علائم رو میبینیم، ولی برای اینکه بتونیم دقیق‌تر تشخیص بدیم چه راهی براش وجود داره که بتونیم بعد از این راه حالا پیشگیری یا مبارزش رو در واقع در این مرحله که دیگه باید بگیم مبارزه انجام بتونیم بدیم؟
اگر بیماری در سالهای قبل گلخانه وجود داشته باشه، خیلی از اوقات کشاورزا میتونن تشخیص بدن خودشون، مخصوصا در مواردی مثل قارچ بوتریتیس که شفک خاکستری رنگ رو روی ساقه و روی برگ ها ما میبینیم. اما مشکلی که ما با بیماری های قارچی خاکزاد داریم اینه که این عوامل چون معمولا روی ریشه و روی آوند گیاه باعث خسارت میشن، تشخیصشون برای کشاورز سخته. و با توجه به این که ما قارچکش های اختصاصی برای هر کدوم از این عوامل بیماریزا داریم، اگر تشخیص دقیق انجام بشه و دقیقا از همون قارچکشی که توصیه شده برای این نوع قارچ استفاده بشه، کنترلش بسیار راحت تر هست، مخصوصا در مراحل اولیه میشه خیلی سریع‌تر این کار رو انجام داد. اما اگر تشخیص دیر انجام بشه و تشخیص قطعی انجام نشه، یا اینکه نوع دقیق اون پاتوژن شناسایی نشه، ممکنه که مراحل سمپاشی رو که انجام میده کشاورز به دفعات تکرار بشه. این هم برای کشاورز خطرناک هست، هم برای محصولی که میتونسته سالم‌تر تولید بشه و به بازار بیاد میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. به همین دلیل تشخیص نوع دقیق قارچ اگر از طریق کشاورز انجام نشد، بهتر هست که از کارشناسان گیاه‌پزشکی کمک بگیره. اونا ممکنه که حالا به احتمال خیلی زیاد با دیدن علائم ظاهری و مورفولوژیک میتونن تشخیص بدن، و اگر نتونن توصیه میکنن که در آزمایشگاه های گیاه‌پزشکی این تشخیص انجام بشه تا دقیقا نوع سمی رو که توصیه میکنن برای کنترلش استفاده بشه.
خانم مهندس، ببین چند سالی است که در کشورمون توصیه میشه از روش‌های تلفیقی، یعنی کنترل تلفیقی یا مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌ها استفاده بکنیم. اگر بخوایم در مورد بیماری‌های خاکستر، حالا اون اصطلاحی که شما محققین عزیز بهش میگید IPM به اصطلاح، اگر بخوایم برای بیماری‌های خاکزاد این مدیریت تلفیقی رو به کار ببریم، اون وقت به چه صورت است؟ چیکار باید بکنیم؟ اقداماتی که باید انجام بدیم شامل چه مواردی خواهد شد؟
IPM یا همون Integrated Pest Management در مورد بیماری‌های خاکزاد، یا به طور کلی برای بیماری‌هایی که عاملشون قارچ میتونه باشه، میشه این به این صورت گفت که از چند روش همزمان ما برای کنترل این بیماری ها و مدیریتشون بهتر هست که استفاده بکنیم، نه صرفا از سموم شیمیایی. یعنی ترکیبی از بهداشت گلخانه، مدیریت آبیاری، اصلاح محیط رشد گیاهمون، استفاده از عوامل بیولوژیک و در صورت نیاز محلول پاشی یا استفاده از قارچکش های شیمیایی. اگر از این روش ها به صورت تلفیقی استفاده بکنیم، میتونیم به صورت بسیار پایدارتر جلوی مقاومت قارچ رو بگیریم و قارچ رو بتونیم در مراحل اولیه کنترل بکنیم.
راجب بهداشت گلخونه اشاره کردید، منظورمون چی از این؟ وقتی که بحث مدیریت تلفیقی میکنیم بهداشت گلخونه رو هم صحبت میکنیم، یعنی دقیقا باید چیکار بکنیم؟
ما در کنترل عوامل بیماریزا به طور کلی، هم عوامل بیماریزا هم عوامل در واقع آفات که در گلخانه ها و مزارع داریم، ما مهمترین عاملی که تاکید میکنیم روی اون رعایت بهداشت هستش در کلیه روش‌های کشت از قبیل مزرعه روباز، گلخانه ها، کشت های هیدروپونیک، رعایت بهداشت نقش بسیار کلیدی داره. به دلیل اینکه ما در رعایت بهداشت بقایای گیاهی رو مجبوریم که حذفش بکنیم. ابزارهایی رو که استفاده میکنیم باید ضد عفونی بکنیم. این ضد عفونی کردن ابزارها نه تنها در کنترل بیماری های قارچی، در کنترل بیماری های ویروسی، باکتریایی یا همه بیماری هایی که ما میایم از ابزار براشون استفاده میکنیم میتونه بسیار مهم باشه. تمیز نگه داشتن کف گلخانه ها، همونطور که خدمتتون عرض کردم، برای خارج کردن بوته های آلوده از گلخانه یا بوته هایی که حذف میشن، حتما به روشی این کار رو انجام بدیم که جلوی انتشار بیماری رو در گلخانه بگیریم. و جلوگیری از ورود خاک آلوده یا بستر آلوده‌ای که بسیار مهم هستش، خودش میتونه باز منبع آلودگی‌های جدید در گلخانه باشه. بسیاری از بیماری‌های خاکزاد با همین اقدامات ساده اصلا شروع نمیشن و ما میتونیم پیشگیری بکنیم. بنابراین رعایت بهداشت اولین قدم موفقیت هستش در کنترل تلفیقی آفات و بیماری‌های دیگر.
بسیار عالی. خانم رئیس، تو فرصت کوتاهی که داریم، خیلی کوتاه، این رو هم بفرمایید که آیا استفاده از سموم قارچ‌کش در IPM یا مدیریت تلفیقی نقش داره یا نداره؟
بله، قطعا نقش داره. ما وقتی که در کنترل بیماری ها نتونیم از روش های غیر شیمیایی استفاده بکنیم و در واقع موفق بشیم به کنترل بیماری ها، ناچار هستیم که از قارچ‌کش ها هم استفاده بکنیم. اما این استفاده باید حتما هدفمند و محدود باشه و حتی امکان از سمومی استفاده بکنیم که دوز بسیار پایین تری رو ازشون میتونیم استفاده بکنیم و به طور کلی بتونیم از قارچ‌کش های استفاده بکنیم که با تشخیص دقیق روی همون پاتوژنی که توی گلخونه ما وجود دارن اثرگذار باشه و بهترین نتیجه رو بتونیم بگیریم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. سرکار خانم مهندس لاله دهقان، محقق بیماری شناسی بخش تحقیقات گلخانه مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، با هاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. ممنونم از عوامل برنامه و خدا نگهدار.
زنده باشید. عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. سرکار خانم نوازنی،
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. خب دیگه باید با شما عزیزان خداحافظی بکنیم و امیدواریم که هر جا هستید همیشه شنونده مجله رادیویی کشاورزی باشید. در کنار شما بودیم در مجله رادیویی کشاورزی امروز. من معصومه نوازنی به اتفاق مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون مهفام پرتو و تهیه کننده پویان امینیان. هر جا که هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه و البته روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح توی مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف